ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، هموطنان خوبم. صبح روز پنجشنبه شما به خیر، امیدوارم که شاد و پیروز و تندرست باشید، ایام به کامتون باشه و خدای بزرگ و مهربان هم همیشه و در همه حال یار و یاورتون و رفیق راهتون باشه. از این لحظه تا ساعت 14 پخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو رو با افتخار تقدیم حضورتون می‌کنیم و آرزو می‌کنیم که امروز یکی از بهترین روزهای زندگی همه شما هموطنان عزیز باشه. لطفاً در ادامه برنامه‌ها همچنان با رادیو گفتگو همراه باشید. حالا احوالتون چطوره دوستان عزیز؟ امیدوارم که همیشه تنتون سالم باشه، لبتون خندون باشه و روزهای زندگی رو با شادی سپری بکنید. امروز پنجشنبه 11 بهمن سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 29 رجب سال 1446 هجری قمری و 30 ژانویه سال 2025 میلادی است. آرزوی لحظه‌های شاد و پر از انرژی می‌کنیم برای همه شما هموطنان خوبمون. خیلی از شما شنوندگان عزیزمون امروز روز تعطیله براتون، امیدوارم که هر کجا هستید بهتون خوش بگذره و لحظه هایی رو در کنار عزیزانتون سپری بکنید که پر از خاطره و پر از آرامش باشه. خداوند مهربان رو سپاسگزاریم از اینکه یک بار دیگه فرصت همراهی با شما رو داده، فرصت اینو داده که بتونیم زندگی کنیم، نفس بکشیم و از نعمتهاش بهره مند بشیم. خدایا شکرت که هستی. امروز هم سعی میکنیم که انرژی مثبت بفرستیم برای دنیای اطرافمون و انرژی مثبت هم دریافت کنیم. چه چیزی از این بهتر؟ لبخند بزنید و شاد باشید. و حالا در این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو دعوتتون می‌کنم حیات خلوت رو همراهی کنید.
میهمان از در می‌آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت مجالی برای گفت و شنود با اندیشمندان، دانشمندان، اساتید و اهالی علم، ادب و فرهنگ کشور عزیزمون ایران.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامن.
از جمله افتخارات این استاد برجسته می توان به چاپ حدود 10 مقاله در ژورنال معتبر جکس در زمان دانشجویی ایشان اشاره کرد که 2 عدد از این مقالات با راهنمایی یکی از برندگان جایزه نوبل شیمی در سال 1994 به چاپ رسیده است. پروفسور عیسی یاوری، دکتری شیمی عالی، استاد و محقق برجسته دانشگاه تربیت مدرس، چاپ حدود 500 مقاله ISI در مجلات معتبر دنیای شیمی، ترجمه حدود 50 جلد کتاب تخصصی شیمی و راهنمایی بیش از 100 دانشجوی دکترای شیمی عالی، از جمله دانشمندان پر استناد جهان، جزء 1% دانشمندان برتر جهان، از پایه‌گذاران شیمی نوین در کشور، پروفسور عیسی یاوری.
در خدمت جناب آقای پروفسور عیسی یاوری هستیم، استاد شیمی دانشگاه تربیت مدرس و از جمله دانشمندان 1% برتر از سال 1384 تا کنون. خدمت شما آقای پروفسور یاوری سلام و درود می‌فرستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای یاوری، معمولاً دانشجویان در زمان دوران دانشجویی فعالیت‌های علمی خیلی خوبی رو دنبال می‌کنن، علاقه‌مندی‌هاشون رو نشون میدن. می‌خواستم این سوال رو از خدمت شما بپرسم، آیا در دوران دانشجویی عضو انجمن‌های علمی و فعالیت‌های دانشجویی بودید؟
من حالا از اتفاق بد حادثه یا حسن اتفاق در مدرسه علی پارس دوره لیسانس و فوق لیسانسمو گذروندم که یه مؤسسه کوچکی بود و نوپا هم بود. در نتیجه از فعالیت های دانشجویی حالا در جنبه‌های مختلفش خبری نبود در اونجا، خبر در واقع مهمی نه، اتفاق مهمی اونجا نمی افتاد و بیشتر من به کار درس و همون فعالیت های دانشجویی خودم ورزش و فلان اینا می پرداختم. ولی در دانشگاه دیگر انجمنهایی بود، فعالیت هایی داشتن، ما چون عضو اون دانشگاه ها نبودیم قطعا فعالیتی من نداشتم به اون صورت.
آقای دکتر، دوره دکترا رو خارج از کشور خوندید، بیاید از اونجا شروع کنیم. زمانی که رفتید امریکا و شروع کردید به دوره دکترا رو خوندن، تو ایران تحصیلاتونو کردین، یه فکر بزرگتر، یه تصمیم بزرگتر دارید، به یه دنیای بزرگتر میخواید برید برای دکترا.
بله.
چه اتفاقایی تو این دنیا افتاد؟ اینا رو
بله فرد. بله. بهمن سال 1352 که بنده درس دوره فوق لیسانس هم تمام شد، پذیرشم آماده شد و عازم دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس شدم. در اونجا از بدو ورود یک امتحانی خود دانشگاه داره به نام پلیسمنت اگزام که در کنار آزمون‌های GRE و TOEFL و اینها، این آزمون رو که مخصوص خود اون دانشگاه بود از ما گرفتن. ورودی‌های اون ترم حدود 50 نفر بودیم و آزمون شامل 4 درس اصلی شیمی بود، هر کدام 100 سوال 5 جوابی به مدت 2 روز. نتیجه اون آزمون بنده خیلی خوب بود، یعنی تمام اون در هر 4 درس من بیش از 95% سوالا رو درست جواب داده بودم و اون استادی که مسئول همه دانشجوها بود، یعنی هنوز ما استاد راهنمون و راهنمای اصلیمون رو مشخص نکرده بودیم، به من گفت که شما یکی دو تا درس دوره دکترا بگیر و برو تو آزمایشگاه کارتو اصلا شروع کن، چون نشون میده که پایه به اصطلاح آمادگی خوبی داشتید. ولی من از سر کنجکاوی حتی بعضی کلاسای دوره لیسانس هم به صورت مستمازات شرکت میکردم ببینم اینا چجوری درس میدن،
روش تدریس رو به روی یاد میگرفت.
بله، خیلی البته جسته و گریخته، یعنی در کنار اون درسایی داشتم این کنجکاوی هم داشتم که مثلا شیمیالی یک رو یا فلان درس کوانتوم رو فلان درس چیز رو اگر یه استاد شناخته شده درس میداد، من یه ساعتی چون آزاد بود شرکت در اون کلاس ها شرکت میکردم که نحوه تدریس اونها رو ببینم. اغلب این استادا خیلی آرام صحبت میکردند، صداشون رو بلند نمیکردند، خیلی به آرامی صحبت میکردند و این خیلی برای من جالب بود، چون معلم یکی از ویژگی هاش اینه که آرام باید صحبت کنه و هیچ حاشیه‌ای به وجود نیاره سر کلاس که حواس دانشجوها پرت بشه. بعد آزادی عملی بود که اونجا دانشجوها داشتن، مثلا من به محض ورود، اون موقع کلید بود، از این کارتوینا نبود، کلید انبارش مواد شیمیایی، کلید کتابخونه، کلید در ورودی دپارتمان، کلید آزمایشگاه، همه اینا رو به من دادن که من هر ساعتی دلم میخواد شبانه روز دسترسی داشته باشم. مثلا اگر توی آزمایشگاه هستم یه ماده شیمیایی میخوام، انباردار نیست، خودم کلید بندازم برم اون ماده رو بردارم، یه یادداشت برای اون انباردار بذارم رو میز. یا کتابخونه همچنین، کتابخونه هم شبانه روز باز بود و ما هر لحظه دسترسی به اونجا داشتیم و در ساعت‌های آخر شب هم هیچ کتابداری اونجا نبود. این هم برای من خیلی جالب بود که اینها چقدر زمینه رو برای نگه داشتن دانشجوها در محیط دانشگاه و در محیط آزمایشگاه و کتابخونه چقدر مؤثر بود این فکرها. بعد دوره کار پژوهشی که تمام شد، من سال 1900 اوائل 1977 از تزم دفاع کردم، بعد رفتم دانشگاه همون کلتک، یعنی انستیتوت تکنولوژی کالیفرنیا،
برای پسا دکترا.
بله، اونجا خیلی خیلی مجهزتر از UCLA بود، چون عرض کردم اون جزء دو دانشگاه برتر یا دو مرکز تحقیقاتی برتر آمریکا بود. اونجا آزادی عمل خیلی بیشتر بود، خدمات خیلی بیشتر بود. صحیح. مثلا یکی از مشکلات دانشجوهای شیمی که کار عملی انجام میدن شستن ظرف‌ها بود، ظرف‌های آغشته مواد شیمیایی. ما وقتی یک آزمایشی چیزی انجام میدادیم و ظرف‌های زیادی در واقع آلوده میشد، اینا رو توی تشتی میذاشتیم، یه برچسبی هم روش میذاشتیم که مثلا میز فلان، بعد دو نفر بودن میامد اینا رو از آزمایشگاه ها جمع میکردن، میبردن با وسائل خاصی، حمام های شستشوی خاصی با مواد شیمیایی خاصی اینا رو تمیز میکردن و روز بعد یا دو روز بعد اون وسائل توی همون سبد روی میز آزمایشگاه بود.
صحیح.
یا اگر کتابخونه میرفتیم فقط لای اون ژورنالی که مقاله مربوط مورد نظرمون رو مثلا دیده بودیم یه کاغذ میذاشتیم، کارتی میذاشتیم، اونا خودشون اون بر میداشتن جمع میکردن از رو میز اون مجلات رو کپی میگرفتن و کپی تو میل باکس ما روز بعدش بود. یعنی این که من ژورنال رو بردارم ببرم خودم کپی بگیرم و اینها نبود. اینم نکاتی بود که به نظر من خیلی جالب بود و شبانه روزی هم کتابخونه همیشه باز بود.
پس به نوعی شما علم و اخلاق رو آموختید و این در واقع دستاورد رو به کشور انتقال دادید و در روش تدریس خودتون به کار گرفتید.
بله.
اما آقای دکتر یاوری، سالیانی از اون روزها میگذره، فکر میکنید چه رهاورد و دستاوردهایی رو از سفر خارج از کشور و تحصیلات عالیتون در دانشگاه‌های خارج از کشور به دست آوردید؟
چون من در ایران کار تحقیقاتی انجام داده بودم، قدر اون امکانات و فرصتی که اونجا برام به وجود اومده بود خیلی خوب میدونستم. در نتیجه به شدت کار میکردم و در شاخه های مختلف علم، چون استاد من به من میگفت که حالا در این زمینه شما کار کردی، دو تا مقاله منتشر کردی، دیگه اینو رها کن، یه زمینه جدید مثلا شروع کن. شما در یه زمینه هی پشت سر هم کار مشابه انجام بدی یه شیوه یه کار هست، ولی اگر تنوع داشته باشه کار شما خیلی بهتره. اینا نکاتی بود. یعنی من در واقع شیوه یه کار رو، نه اخلاق رو، شیوه یه کار رو از اونها یاد گرفتم که این مؤسسه چجوری کار میکنه، این اساتید چجوری رفتار میکنن با دانشجوهاشون، در واقع این مسئولیت ها رو چجوری پیاده میکنن.
صحیح. البته تکنیک کار رو یاد گرفتید و رفتار و اخلاق طبیعتاً همگرایی داره.
فوق‌العاده بود. یعنی ابزارهای منحصر، بعضیش منحصر به فرد بود در جهان. مثلا این استادی که من دوره پست دکترا پیششون بودم یه دستگاه مخصوص انمار داشتن. حالا شیمیستا میدونن انمار چی هستی، دستگاه مهمترین دستگاه شیمی هست که این یه نوع خاصی از انمار بود که قطر اون لوله های سمپلش به جای 5 میلیمتر 25 میلیمتر بود، یعنی 2.5 سانتیمتر، و در دنیا دو تا از این دستگاه ها وجود داشت. شرکت بروکر یه دونه ساخته بود در آلمان، یه دونه برای ایشون سفارش ساخته بود، سفارشی. یعنی ابزار هم خیلی مهمه برای یه محقق.
درسته. بله. البته خب رفتار همون اخلاق هست و معمولا برای ما مردمان شرقی اخلاقیات جزء رکن اصلی زندگیمون هست.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
گفتگو میکنم با جناب آقای پروفسور عیسی یاوری، استاد شیمی دانشگاه تربیت مدرس، از جمله دانشمندان 1% برتر از سال 1384 تا کنون پژوهشگر و محقق. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. اما آقای دکتر یاوری، اگر موافق باشید در خصوص جوایز خوارزمی با شما گفته بکنیم.
بنده این افتخار داشتم که دو بار جایزه خوارزمی رو دریافت کنم. بار اول سال 1374 بود که رتبه دوم جشنواره خوارزمی رو به دست آوردم، و بار دوم سال 1384
بله
که رتبه اول علوم پایه رو کسب کردم و سال 1397 هم جایزه علامه طباطبایی رو دریافت کردم.
معیار این انتخاب ها چی بود آقای دکتر؟
اینا خودشون یه روندی دارن که در واقع انتخاب میکنن، یعنی یک کمیته هایی دارن، اینا سرچ میکنن فعالیت های مثلا افرادی که کاندیدا میشن یا خودشون کاندیدا میشن یا مؤسسشون اونا رو کاندیدا میکنه یا این کمیته‌ای که این سازمان‌ها دارن میرن اونا رو پیدا میکنن.
یعنی ممکنه فعالیت‌های چند سال اخیر یا کتاب‌های تعلیف شده رو. یا مقالات نشر پیدا کرده بر اساس این اتفاقات
همین
باشه.
همینطوره. بله. مثلا سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران که جایزه خارزمی رو در واقع متولیش هست، این کمیته‌هایی داره که این سرچ رو، این بررسی رو انجام میدن و زیر نظر وزارت علوم این جایزه رو میده. یا جایزه علامه طباطبایی هم همینجور. یعنی اون، یعنی من خودم در واقع نمیرم اونجا کاندیدا بشم، در واقع محقق رو پیدا میکنن یا ایده رو پیدا میکنن. حالا چجوری پیدا میکنن اون جزئیاتش رو نمیدونم. از دانشگاه ها میخوان معرفی بکنن یا
برحال
بررسی میکنن و بعد نهایتاً
این انتخاب انجام میشه. اما آقای دکتر یاوری، در خصوص مقالاتی که شما در ISI چاپ کردید بفرمایید.
بله، توجه بفرمایید که ژورنال های وجود داره در علم شیمی. ما حدود مثلا چند هزار ژورنال داریم، ژورنال علمی که مقالات علمی رو چاپ میکنن، اما در بین اینها حدود 100 تاش خیلی تاپ هستند.
بله.
و اکثر مقالات خوب دانشمندان توی این مجلات چاپ میشن که افتخاری است مثلا برای هر کسی در این مجلات مثلا بتونه مقاله چاپ کنه. این مقالات به دلیل این که توسط یه سازمانی اینها فهرست بندی میشن و رصد میشن و آمارشون در میاد، اینا جز، چون نام اون سازمان ISI هست یا Institute of Science Scientific Information، هر سال اون ارزیابی خودش رو اعلام میکنه و بر اساس ارجاعاتی که به این مقالات داده میشه، یعنی سایتیشن، اینها یه امتیازاتی به اشخاص میدن. برای هر رشته هم فرق میکنه. ببینید، مقالاتی که بنده داشتم دو دسته هستن. یه سری مقالات علمی ترویجی که در مجلاتی مثل مثلا مجله شیمی مرکز نشر دانشگاهی، مجله دانشمند، مجله کیمیا، فلان فلان، اینا در کشور چاپ شده. من حدود مثلا 100 یا 100 خورده مقاله تو این زمینه به زبان فارسی چاپ کردم که اینا جز ترویج علم به حساب میاد. ولی مقالات تخصصی که نمره بگیره از دانشگاه به عنوان فعالیت علمی هر پژوهشگری، اونها باید در یه مجله چاپ بشه که مورد قبول جهان باشه.
بله.
یعنی حالا مجله ISI.
بله.
در نتیجه اون آمار اصلی مقالات بنده که توسط دانشجویانی که من داشتم کارش انجام گرفته و ما منتشر کردیم، تعداد خیلی بیشتری هست. اونا بیش از 560 مقاله که در مجلات ژورنال های ISI منتشر شده.
درسته.
بله.
اما آقای دکتر یاوری، با توجه به اینکه پژوهش و تحقیق نقش و پایه محوری رو در حوزه کاری شما داره، شما به چه شکل جوانها رو مشتاق میکنید و علاقمند میکنید که در این حوزه که طبیعتاً خیلی سخت هم نتیجهش به دست میاد ورود کنن؟
بله. توجه بفرمایید که معلم یا استاد هر درس اگر بتونه مشروعیت خودش رو در اون زمینه برای دانشجوها تبیین بکنه، یعنی اونا باور پیدا بکنن که این شخص یه مرجعی هست، یک معلمی هست، یک اطلاعاتی داره، این باعث میشه که اونها کنجکاو بشن و بعدم سرگذشت واقعی دانشمندان رو ذکر کردن برای اینها، به اینها این جرأت رو میده که این دانشجوها هم میتونن یک روزی خودشون به صورت یه فرد دانشمندی، یه فرد پژوهشگری، در قامت یک انسان موفقی قرار بگیرن. در نتیجه دادن امید به این دانشجوها، امید واقعی، نه امید کاذب و سراب و اینها،
بله،
خیلی مؤثر هست. و بعد هم هر معلمی که صادقانه دانسته های خودش رو در اختیار مخاطبینش قرار بده، خیلی مورد احترام و مورد باور اونها قرار میگیره و اونها دیگه باورشون میشه که حرفایی که این میزنه در واقع این حرفا صادقانه هست، این حرفا تمام حرف هست. و یکی از آرزوهای یه معلم خوب باید این باشه که دانشجوها یا مخاطبینش رو طوری آماده بکنه که از خودش یک چند قدمی جلوتر برن، چون اگر ما این کارو نکنیم خب نسل بعدی عقبتر از ما خواهد بود، کشور پیشرفت نمی‌کنه. من همیشه آرزوم این بوده که دانشجوهام از خودم بیشتر یاد بگیرن، تشویقشون کردم. اکثرا هم اینجوری بودن، یعنی کسانی که در ایران موندن، استاد دانشگاه هستن یا به هر حال مسئولیت‌های پژوهشی علمی دارن، و اگرم در واقع به اون جایگاه نرسیدن، امکانات در اختیارشون نبوده، یعنی جایگاه در یه موقعیتی قرار گرفتن که دست و بالشون باز نبوده، گرفتار کار اجرایی شدن، دنبال مثلا امکانات نبوده، کمبود بوده اینا. ولی من به عنوان معلم وقتی میتونم باور دانشجوها رو جلب کنم که صادقانه باشون حرف بزنم و به طور کاملم مطلب رو بگم، نگم مثلا این یه قسمت رو داشته باشید، حالا
همه جوانه به زندگی هدایتشون بفرمایید.
بله بله، ببینید بهترین مشوق ما برای اینکه جرأت پیدا کنیم در یه مسیری قدم برداریم، سرگذشت کسانی است که اون مسیر رو طی کردن.
صحیح.
اگر ما اینو بدونیم، حالا در هنر، در ورزش، در علم، در همه جا این صادقه.
درسته. آقای دکتر یاوری، شما اشاره کردید که زمانی که خارج از کشور تشریف بردید منابع علمی خیلی خوبی در اختیارتون بود برای مطالعه کردن در کنار درستون. الان در حوزه کشور خودمون آیا این منابع کتب درسی و علمی به حد وفور در اختیار دانشجویان ما هست؟
ببینید امروز که ما صحبت میکنیم دنیا خیلی متفرق کرده تا اون زمان.
بله.
امروز به برکت این اینترنت و ارتباطات در واقع مجازی و اینها، شما میتونید دسترسی داشته باشید به منابع کتابخانه‌ای در اکثر مثلا جاهای معتبر جهان.
بله.
میتونید پی دی اف کتاباشون رو گیر بیارید، پی دی اف مقالات رو گیر بیارید، دانلود کنید، استفاده بکنید، و از این نظر خیلی خوبه. اون موقع هم که بنده دانشجو بودم در ایران که هنوز اینترنت نبود و اینها، ولی در خیلی از چندین دانشگاه ما کتابخانه های علمی خیلی خوب بود، مثل کتابخانه مثلا شیمی در دانشکده داروسازی، همین مدرسه علی پارس کتابخانه خیلی خوب داشت، دانشگاه شریف، و این منابع بود، منتها خب محدود بود.
ولی امروز به حد وفور در اختیار هست.
بله، امروز خیلی گسترده، خیلی راحت شده. بله.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
در برنامه حیات خلوت گفتگو کردم با جناب آقای پروفسور عیسی یاوری،
استاد و محقق برجسته دانشگاه تربیت مدرس دارای دکترای شیمی عالی، چاپ حدود 500 مقاله ISI در مجلات مختلف دنیای شیمی و ترجمه حدود 50 جلد کتاب تخصصی شیمی را در کارنامه دارد، از جمله دانشمندان پر استناد جهان و جزء 1% دانشمند برتر جهان هستند. ایشان بخش زیادی از عمر خیش را صرف انتقال علم و دانش به فرزندان این کشور کردند و راهنمایی بیش از 100 دانشجوی دکترای شیمی عالی که بسیاری از اساتید موفق کنونی دانشگاه‌های کشور هستند را بر عهده داشتند. پروفسور عیسی یاوری،
پژوهشگر و محقق. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.